بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 243، سطر دوم. سلام علیکم. و ایزن قال رئیس و مشروعیت الاسلامی فی تعلیقاته المحتسو این اونیا بهی کل ما لهو ایسون بعد لیس مطلقا. کان کل معلول محتسا. سلام علیکم. بحثمون در این بود که جسم محتسه، و محتس بودنش متوقفه بر دو امره، یکی این که موجود عن علتن باشه، دیگر این که بعد العدم باشه. موجود عن علتن بودن رو اثبات کردیم، رسیدیم به این که بعد العدمه. برای بعد العدم یه بیان، برای اثبات بعد العدم بودن بیانی آوردیم، حالا بیان دوم رو ذکر میکنیم. این بیان تأیید اصل مطلبه، نه تأیید بیان قبل. یعنی میخواد ثابت کنه که عالم یا جسم بعد از عدمه، به بیان دیگری غیر از اون بیانی که جلسه قبل خوندیم. همونطور که موجود عن علتن بودن رو به دو بیان ثابت کرد، بعد العدم بودن رو هم به دو بیان ثابت میکنه. این بیان دوم رو از تعلیقات ابن سینا نقل میکنه. ابن سینا مقدمتاً محتس رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی محتس ذاتی، یکی هم محتس زمانی. بعد از تقسیم درباره عالم بحث میکنه و ثابت میکنه که عالم حادثه، حادثه زمانی هم هست. اما تقسیمی که ذکر میکنه اینه که ما میتوانیم به محتس یکی از دو چیز رو قصد کنیم، میتوانیم از محتس یکی از دو چیز رو قصد کنیم. اول این که بگوییم هر چیزی که وجود بعد العدم دارد محتس است. اگر اینو بگیم محتس میشه محتس ذاتی و همه اشیا میشن محتس، غیر از خداوند بقیه هر چی هست میشه محتس. به تعبیر خود ابن سینا هر معلولی میشود محتس. اما اگر ما منظورمون از محتس این نباشه، بلکه محدث رو عبارت بگیریم از موجودی که در زمانی هست و قبل از اون زمان نیست، اینطوری معناش کنیم، در زمانی هست قبل از اون زمان نیست، منتها این قیدرم بیاریم که با آمدن این موجود اون زمان قبل باطل میشه. این داره اشاره میکنه به خصوصیت زمان، که خصوصیت زمان اینطور است که قبلش با آمدن بعد باطل میشه، یعنی قبل او با بعد باقی نمیمونه، وقتی بعد آمد به قبل میره. یعنی من جلسه گذشته توضیح دادم، اگر چنین قبلیتی باشد برای حادث که با آمدنش اون قبلی که وجود داشته از بین رفته بشه، از بین بره. در چنین حالتی این محتس میشه محتس زمانی و نمیتونیم بگیم همه معلول ها محتسن. در این صورت معلول هایی که در زمان وجود دارند اونها میشن محتس، و اسم این محتس هم میذاریم محتس زمانی. این تقسیمی است که ابن سینا برای محتس ذکر میکنه، و چون تقسیم تقسیم معروفیه دیگه بیش از این توضیح نمیخواد. بعد وارد بحث عالم میشه. در عالم میفرماید که همین وضع رو داشته، یعنی وقتی موجود شده که قبلش موجود نبوده. عالم موجود شد در حالی که قبل از وجودش موجود نبود، و این قبلیت همون قبلیتی است که الان بیان کردیم، یعنی قبلیتی است که با آمدن عالم از بین رفته و عالم به جای او واقع شده، چون عالم بعد بوده، این بعد به جای قبل آمده، قبل باطل شده بعد به جاش آمده. اگه این چنینه پس عالم میشه حادث، اونم حادث زمانی. این تمام حرف ابن سیناست، البته دیگه بقیهش حل عبارته، الا مطلب همینه. حالا قبل از این که من به عبارت بپردازم، باید بیان کنم که عالم به نظر ابن سینا حادثه یا اینکه قدیمه. معروفه که فلاسفه، علل خصوص فلاسفه مشا، عالم رو قدیم میدونه، و ابن سینا رئیس مشا اینه، پس او هم عالم رو قدیم میدونه. اما چرا در اینجا در تعلیقات اصرار داره که عالم حادث کنه؟ عرض کردم در نسخه لیسه داره که عالم بنابر اون نسخه دیگه حادث نمیشه، اما در نسخه‌ای که ما داریم میخونیم و برداشت قاضی سعید با توضیحی که میده این است که لیسه وجود نداشته باشه. خب در بعضی نسخه هم لیسه وجود نداره. حالا اون نسخه ما میخوام توضیح کنیم. از این عبارت توجیه میخوام شروع کنم. از این عبارت ابن سینا برآمد که قبل از عالم زمان هست. حالا من عبارت هنوز نخوندم، فقط مطلبی گفتم، همین مطلبی که گفتم، البته از مطلب منم برآمد، منتها در عبارت ابن سینا تقریبا صریحه که عالم در وقتی موجود نبود بعدن موجود شد، و با وجودش اون قبلیت باطل شد. قبلیت رو ایشون برای عالم، برای قبلیت رو قبل از وجود عالم قائله، و قبلیت هم قبلیت زمانیه. اگه زمان نباشه قبلیت نیست، پس معلوم میشه زمان هم قبلا قائله. خب اجازه بدید من توجیه کنم، من توجیه بکنم، بعدا شما اگه اشکال دارید
خیلی خرابش کنید. من توجیه بکنم از اول این رو نمیخواد بگید.
چی میخواد بگید؟ میخواد بگید عالم قدیمه، اصرار داره که عالم و یکون القبل باطلن لمجی البعد. این همه صریحه در اینی که قبل از عالم قبل بوده، هنوز عالم آفریده نشده قبل بوده، و قبلم با آمدن بعد باطل شده. عالم هم تو بعد قرار میده. عالم هم عبارتش میخونم، عبارت صریحه در اینه که زمان قبل از عالم بوده. بله، اصلا نمیشه قبلی که باطل میشود قبل زمانی نباشه. قبلی که باطل میشه قبل زمانیه، و ایشون اون بطلان رو تو قبل از عالم داره میبینه، پس حالا میشه زمان قائله.
زمان رو هم زمانی و دهری و سرمدی
اون اصطلاح بعض عرف هست. ابن سینا تابع اون اصطلاح نیست، تابع اصطلاح مشائینه. مشائین اینطور نیست که زمان رو مشتمل بر دهر و سرمد قرار بدن، زمان رو در مقابل دهر و سرمد قرار میده، میرداماد هم در مقابل دهر و سرمد قرار میده، میرداماد هم زمان رو شامل اونها نمی کنه. سه چیز قائله، یکی سرمد، یکی دهر، یکی هم زمان. خواجه هم این ستا رو در نمط پنجه اشتراز خوب توضیح داده، خواجه هم مشائیه دیگه، توضیح داده بعد زمان در مقابل این دوتا گرفته. حالا یه اصطلاحی پیدا بشه که زمان بر این ستا همه اطلاق کنه، خب اون اصطلاح عیبی نداره، ولی اصطلاح فلاسفه نیست، علل خصوص اصطلاح مشائی. ابن سینا به اصطلاح مشائی داره حرف میزنه و کلامش صریحه در این که عالم موجوده. فالعالم وجده بعد ان لم یکن موجودن، بعد میگه بعدیتن حدثت مع بطلان معنن هو القبلیه. همه صریحه در زمانی بله؟ بعدش هم میگه بله وجود وجودن زمانی هم متقدرن، اینم داره، یعنی تصحیح به زمانی بودن و عالم داره میکنه. نمیشه توجیه کرد کلامشه، نمیشه گفت زمان مطرح نکرده، زمان صریحا داره مطرح میکنه، پس باید یه جور دیگه توجیه کرد. خود ابن سینا در رد متکلمی میگه اگر قبل از عالم زمان باشد، چون زمان مقدار حرکته، پس قبل از عالم باید حرکت باشد، و چون حرکت عارض بر متحرکه، پس قبل از عالم باید متحرک باشد. اونم متحرک به حرکتی که سازنده زمانه، متحرک به حرکتی که سازنده زمان افلاکه، پس باید قبل از عالم افلاک باشد. افلاکم جز عالمه، پس باید قبل از عالم عالم باشد. این هم ابن سیناست در رد متکلمی که نتیجه میگیره قدم عالم ها. الان هم تو این عبارت اشتره قبل از عالم زمان رو قائل میشه. و همون اشکالی که بر متکلمی کرده بر خودش وارد میشه. و بدون شک ابن سینا یادشه که بر متکلم این اشکال کرده، نمیذاره اون اشکال بر خودش وارد بشه، پس اینجا باید ببینیم چه اراده کرده. مشا معتقد است که عالم قدیمه، ولی وقتی میخواد توضیح بده قدم عالم رو اینطوری بیان میکنه، میگه عالم مشتمل بر 6 چیزه، 5 تاش قدیمه، یکیش حادث، و چون اعظم عالم رو اون 5 تا تشکیل میدن، ما میگیم عالم قدیمه دیگه، متعرض اون ششمی نمیشه، ولی اون ششمی حادثه. توضیح مطلب اینه، عالم 6 تا جز داره. عالم یعنی ماسوالله، نه عالم یعنی جسمانیات، عالم یعنی ماسوالله. میگه 6 تا جز داره، یک جزش عقله، عقول همه جز عالم هست. عالم که میگه با عالم جسمی که دنیای ماست کار نداره، مطلق عالم رو داره میگه، بسر مطلق عالم. یکی از موجودات عالم عقله، دوم نفس فلکیست، سوم جرم فلکیست، چهارم عناصر اربعه است، پنجم انواع عناصر مرکب است، نه اشخاص، انواع. مثلا انسان کاری به شخصش نداریم، مثلا فرس، مثلا شجر، مثلا حجر، اینا عناصر مرکب هستند. عناصر مرکب جماد است و نبات و حیوان، انسان هم جزئی از حیوانه، مصداقی از حیوانه، این سه تا میشه عناصر مرکب. انواع عناصر مرکب قدیم، انواع عناصر مرکب این پنجمی، ششمی اشخاص عناصر مرکبه، مثل ماها که اشخاص انسانی، یا مثل این درخت و این درخت که اشخاص فلان نوع هست. این ششتا تو عالم هست، کل عالم جستجو کنید غیر از این ششتا نمیابید، عقل و نفس فلک و جرم فلک و عناصر وسیطه، انواع عناصر مرکبه، اشخاص عناصر مرکبه. اون پنجتا اول همه رو میگن قدیم، فقط این ششمی حادثه، عناصر مرکبه حادثه، اشخاص عناصر مرکبه. یعنی مثلا انسان، این حجر، این شجر، این انسان، این فرس، این همه حادثه. نه، با اولین شخص که نداریم، چون وقتی نوعی ازلی باشه با اولین شخص شروع میشه. ازلی بودن هم معنیش اینه که اول نداره، پس اول شخص نداریم، اول شخص انسان نداریم. حضرت آدم و اینا رو هم توجیه میکنند، میگن اولی نداریم، ولی بالاخره از ازل خلق انسان شروع شده و با خلق این شخص انسان نوعش هم شروع شده. بله، کلی طبیعی، کلی طبیعی در ضمن فرد، نه کلی طبیعی مستقل چنانچه رجل همدانی میگه. تا ابد هم که اشخاص انسان میان نوع برقرار، یعنی با آمدن شخص انسان که اول ندارد نوع میاد در ازل، شخص میره ولی نوع بعدی، ولی شخص بعدی هست و این نوع در اشخاص بعدی استمرار پیدا میکنه تا ابد. پس نوع ازلی ابدیه. بعد بهشون گفته میشه که بعضی انواع بعدن حادث شدن، جواب میدن نه این چنین نیست. گفته میشه بعضی انواع منقرض میشن، میگن اینم نیست. نه حدوث انواع رو قبول دارن، نه انقراض انواع. حالا چی توضیح میدن؟ میگن ممکنه در گوشه های عالم نوعی که شما فردش رو دیگه نمیبینید موجود باشه. راست هم میگن ممکنه موجود باشه، شاید هم
میگن نوع نبودن، یه بخش، یه صرفی از نوع باشه، مثلا دایناسور رو سوسمار رو یه چیز بدونه،
ممکنه بیاد. بعد گفته میشه که بل خب بازا کوچیک تره دیگه، بازا کوچیک از نوع رو عوض نمی کنه. انسان ها گفته میشه که در سابق هیکلشون خیلی درست بوده، و در موزه امام رضا برید ببینید زره شاه عباس رو گذاشته. شاه عباس با ما خیلی فاصله نداره، 3-4 نفر آدم تو زره شاه میشن. بعید هم هست که بگیم حالا این زره گشاد میپوشیده، چه لزومی داشته؟ بالاخره باید گفت بدن ها یه جوریه بوده، داره یواش یواش کوچیک میشه، بدن هم کوچیکتر میشه. علم امروز هم داره میگه بدن انسان کوچیکتر خواهد شد، که بسا که دایناسور هم به قول شما همینطور باشن، اول خیلی بزرگ بودن حالا کوچیک شدن، قد مارمولک شد. بله؟ وقت بعد اگه بهشون اعتراض شدید تر بکنید میگن شما مگه تو تمام کرات عالم هستید؟ حالا ممکنه بساط این نوع از اینجا جمع شده باشه، تو کره دیگه باشه، توی افلاک دیگه، تو کواکب دیگه ممکنه باشه. علی حال نمیشه به گردنشون گذاشت که نسل منقرض شده، اونا اعتقادشون اینه. خب این توجه که اعتقاد ابن سینا اینه، اعتقاد مشا کلن اینه. ابن سینا داره زمان رو مطرح میکنه، زمانی میبره قبل از این عالم، قهرن افلاک میره قبل از این عالم، معلوم میشه مرادش از عالمی که حادثه، اونم حادثه زمانی، افلاک نیست، مادون افلاکه. وقتی افلاک نباشه نفوس فلکی نیست، جرم فلکی نیست، عقولم نیست، میمونه عناصر، عناصر اربعه و عناصر مرکبه، بسیطه و مرکبش میمونه. بسیطر اینها معتقدن که با افلاک موجود میشه، یعنی تأخیر نداره وجودش، رتبش تأخیر داره، وجودش تأخیر نداره. اینا همه ازلی میشن. مراد ابن سینا از عالمی که داره مطرح میکنه پیداست از حرفش که عالمیست که باید حادث باشه، یعنی عالم جسم عنصری، نه عالم ماده، عالم جسم، اونم جسم عنصری، اونم عنصر مرکب، همونی که در جای خودش گفته،
اونم افرادش.
تعلیقات ابن سینا، بعضی ها میگن تعلیقه بر کل فلسفه است، تعلیق بر کتاب خاصی نیست. تعلیق بر فلسفه است، یعنی مطالبی در مورد فلسفه یونان تعلیق گفته. ولی من خودم جستجو کردم، بعضی از تعلیقاتی که دیدم تعلیقات بر کلمات خودشه و این نظریه خیلی ثابت نیست که تعلیقات بر فلسفه است، تعلیقات بر نوشتن خودشه. یکی از افراد که من اصرار کردم حاصل کارش رو به من بده و نداد، میگفت من تمام تعلیقات ابن سینا رو درآوردم و فهمیدم که تعلیق بر کجاست. بیکار بوده تو خونه نشسته جستجو میکرده، آدم متفحصی هم هست. جستجو کرده، یه دفعه همتش به این تعلق گرفته که ببینم تعلیقات بر چیه. میگفت همه رو پیدا کردم، تعلیقات بر کلمات خود ابن سینا است. خب اگر تعلیقی بر کلمات ابن سینا باشه، اصل مطلب رو تو اون متن گفته، تو تعلیقات دیگه لازم نیست اون مطلب رو تکرار کنه. تو اون تعلیق مطلبی رو میگه که ناظر به اون متنه، و چون در متن گفته عالم حادث، اون عالمی رو که میخواست حادثش کنه مطرح کرده بوده، دیگه تو این تعلیق لازم نبوده اون عالم رو ترک کنه، بگه کدام منظور منه. خب پیداست که منظورش همون اشخاص انواع مرکب است، اون عالم رو داری میگه. خب اونم خودش بر خودش یه عالمیه، عالم عناصر مرکبه، اونو داری میگه. یعنی وقتی اینو توجیه رو در کلامشون بیاری که شاید هم توجیه نباشه، تمام مشکلات حله. چاره هم نیست، تو معنای عالم داریم تصرف میکنیم. من عرض میکنم ایشون تو متنی که این تعلیقه اون متنه، حتما مطلب روشن کرده. من نمیدونم این تعلیقه بر کجاست. بر فلسفه هم باشه همینه، بر تعلیقه بر فلسفه هم باشه همینه. من میخوام عرض کنم تعلیقه بر فلسفه نیست ظاهرا. تعلیقات تعلیقه بر کلام خودشه، که عرض میکنم بعضی از کلماتشو من یافتم و بعد تعلیقش دیدم. وقتی بیابیم که این تعلیقه بر کجاست، خیلی تعلیقاتیشون روشن‌تر میشه، اصلا واضح میشه تقریبا. تعلیقات با این که کتاب خیلی مهمیه ابهام داره، ولی وقتی بدونیم تعلیقه بر کجاست، اون ابهام برطرف میشه. و به نظر من اون کاری که این شخصیت کار بسیار ارزنده‌ایه، منتها بالا پیروی وادارش کنیم که در اختیار بذاره نمیدونم. بعضی اینطوری هم دیگه. نه، تعلیقه بر کتب مختلفه. من خودم بعضی از تعلیقات رو یافتم که تعلیقه بر شفا است. بعضیش این معلوم نیست. ظاهرن بیشتر تعلیقاتش بر شفا است، چون شفای کتاب الهیات تنها که نیست، کتاب وسیعیه. احتمالم داره اصلا تعلیقات کلن تعلیقات بر شفا باشه، چون من تعلیق بر جای دیگه ندیدم. اونایی هم که یافتم تعلیق بر شفا بود. البته کسی وقت داشته باشه و خیلی هم به وقتش اهمیت نده، میتونه این کار بکنه که بینه تعلیق بر چی. خب بله، حتی من به این آقا پیشنهاد کردم که حاصل کارتو بده به این شخصی که داره تعلیقاتو تصحیح میکنه تو ایران، میخواد چاپ کنه، هنوز چاپ نشده بود، بده دست این، اینم بیاره تو پاورقی که این تعلیقه بر کجاست. خیلی چیز جالبی میشود. خب حالا عبارت رو بخونیم. چرا؟ قاضی سعید خوب برداشت میکنه، عبارت ابن سینا رو خیلی کامل توضیح میده، اگرچه توضیح ایشون هم احتیاج به توضیح داره. قاضی سعید مطالبش به نظر مثل مطالب شفا میاد تو این قسمت، یعنی واضح نکرده ارتباط کلماتش رو. وقتی ارتباط کلماتش رو با هم ملاحظه میکنیم، میبینیم خوب گفته، که انشالله من وقتی رسم توضیح میدم. و بعدم ادعا میکنه هیچ کس این کلام ابن سینا رو به این خوبی که من فهمیدم نفهمیده و به این خوبی توضیح نداده. حالا من نمیدونم، ولی توضیحشون توضیح خوبیه. نمیدونم که بقیه چی کار کردن، ولی توضیح قاضی سعید توضیح خوبیه. انشالله وقتی رسیدیم معلوم میشه که با توضیحی که از کردیم ملاقات نداره. صفحه 243 هستیم، سطر دوم. و ایزن یعنی بیان دیگر برای اثبات اینکه عالم بعد العدم است و در نتیجه حادث است. قال رئیس و مشایخ الاسلام فی تعلیقاتهی، گفته المحدث ان اونی بهی کل ما له ایسون بعد لیس مطلقا، ایسنی وجود، لیسم یعنی عدم. اگر منظورمون از محدث هر چیزی باشد که برایش وجودی است بعد از عدم، جواب دو خط بعد میاد کان کل معلول محدثا، در این صورت همه معلول ها محدث میشن به حدوث ذاتی. این یک قسم از حدوث. کلمه مطلقا که بعد از لیس آمده دو جور معلوم میشه، یکی موافق عبارت یکی مخالف، ولی هر دو جور معنی رو من عرض می کنم. مطلقا رو خودش بعد تفسیر می کنه، ای بعد انکان مدوم ذات. ولی من می خوام مطلقا رو طور دیگه معنا کنم، و اون اینه که بگیم مطلقا یعنی چه زمان لحاظ شود چه لحاظ نشود، چه اون بعد، مطلقا رو قید بعد میگیرم، چه اون بعد بعدی باشد که با قبل جمع نمیشود که میشه بعد و قبل زمانی، چه بعدی باشد که با قبل جمع میشود. در حدوث ذاتی وجود عطایی بعد از عدم ذاتی است، اما این بعدیت با اون قبلیت جمع میشه. یعنی بعد از این که وجود عطایی داده شد هنوز اون حالت قبل که عدم ذاتی هست، عدم ذاتی از بین نمیره، عدم ذاتی تا اون آخر هم راه ممکن هست. اون وقتم که وجود عطایی است عدم ذاتی رو داره، اون وقتم که وجود عطایی نبود عدم ذاتی داشت. پس این قبل با بعد جمع میشه، اما یه قبل و بعد جمع نمیشه. در حدیث زمانی این چنینه، این موجود در زمان قبل نبوده الان حاصل شده، این بعدی که حاصل شده وقتیست که قبل باطل شده بوده، اون قبل با این بعد جمع نمیشه. پس مطلقا رو قید بعد میگیریم. اونی بهی کل ما، یعنی کل موجوده که لهو ایسان بعد لیس، این بعد میخواد با قبل جمع بشه میخواد جمع نشه، که اون وقت یعنی چه زمانن حادث باشد چه زمانن حادث نباشد، علایال حادثه. این یه معنی برای مطلقا که معنی خوبیه، ولی عبارت ظاهران با این معنی نمیسازه، خودش پشترش معنی میکنه. لیس مطلق رو میگه، مطلقا رو قید لیس میگیره نه قید بعد. لیس مطلق رو میتونه معنی میکنه، یه بخشی ذاتش موجود نیست، یه بخشی ذاتش موجود هست حالتش موجود نیست. منظور ما از لیس اینه که ذاتش موجود نباشه نه حالتش موجود باشه، این شی مطلقا لیس باشه، نه ذاتن ایس باشد حالتن لیس باشد، بلکه مطلقا لیس باشه. مطلقا کی لیسه؟ اون وقتی که ذاتش نباشه، ذاتش که نباشه حالاتش هم نیست، اصلا هیچیش نیست. پس مطلقا لیسه، اون وقت تو خود حالتش هم میتونه، خود حالت هم حادثه، یعنی ذات این حالت لیسه. در هر چیزی شما، چه در جوهر چه در حالت چه در عرض، اگر بخواد بگید لیسه مطلق یعنی باید بگید ذاتش نیست، وقتی ذاتش نباشه حالاتش هم نیست. اما اگر فقط حالتش نباشه خودش باشه، خودش رو دیگه نمیتونید بگید حادث، باید بگید حالتش حادث. ای بعد انکان معدوم از ذات، لا معدومن فی حال من احواله. این تفسیر مطلق است، هر چیزی که برایش ایس است بعد لیس لیسش هم مطلق است. مطلق است یعنی منظورم اینه که اون شی ذاتش معدوم است، که اگه ذاتش معدوم باشه لیسش مطلقه، یعنی شامل ذاتش و حالاتش همه میشه. اما اگر فقط حالتش معدوم باشه لیسش مطلق نیست، چون دیگه شامل ذاتش نمیشه، شامل حالتش تنها میشه، دیگه این لیس مطلق گفته نمیشه. چرا؟ ذاتش نبوده بعدن موجود شده. نه، ذاتش موجود شده و این وجود بعد از عدم بوده. بعدیت مال وجود عدمه، مال این ذات نیست. نمیگیم این ذات بعد از خودشه که قبلا بوده، اینطور که نیست که این ذات بشه بعد از ذات. وجود این ذات میشه بعد از عدم ذات. یعنی این بعدیت رو، این بعدیت رو بین وجود عدم میذاریم، نه بین ذات و ذات. یعنی اینطور نیست که این ذات رو قبل درش خواهر بشیم بعد بگیم این ذات بعد از اون ذات، بعد از خودشه. نه، عدمش بعد از وجودش، بعد از عدمشه. خب مطلقا معنا شد. و این لم
چی خواهش کنه؟
نه، لازم نیست جایی گفته باشن. ابن سینا انقدر دقیق وارد مطلب میشه که تمام احتمالات رو رسیدگی میکنه، ولو احتمالاتی که به ذهن نرسه، ولو احتمالاتی که وجودشون باطل باشه، واضح البطلان باشه، اون رو هم مطرح میکنه. قانونش اینه. اینجا هم داره این مطلب رو مطرح میکنه که شما توجه داشته باشید. منظور من این از عدم، عدم ذات، نه عدم احوال. منظورم از لیس، لیس مطلقه، نه لیس خاص. این داره میگه. حالا برای بزنید کسیم نرسه، کسیم احتمال نده، ایشون جلوی احتمال میگیره، برای کسیم احتمال نده. قانونش اینه. شما در بین در جایی که شروع میکنه به تفصیل میگه اگه این اراده کردی، اگه اون اراده کردی، توجه کنید میبینید یه مسائل رو مطرح میکنه، یه فروضی رو مطرح میکنه که شاید کسی هم اراده نکنه، ولی قانون میشینه که اون فروضم بیاره و رد کنه، ولی قائل نداشته باشه، ولی کسی هم اصلا بهش توجه هم نداشته باشه. و این لم یکن فی زمان، این ان لم یکن فی زمان تعمیمی است که من با معنای اول از مطلقا استخراج کردم. و چون ایشون مطلقا رو زور دیگه معنا کرد، اون تعمیمی که من گفتم تو این عبارتش آورد. یعنی اگه مطلقا رو اونطور که من معنا نکردم معنا نکنیم، هیچ ایرادی نداره، چون عبارت ابن سینا اون معنا رو هم افاده میکنه. میگه و این لم یکن این بعدیت فی زمان. خب اگر قصد شده باشد به محدث چنین امری، کان کل معلول محدث. خب مطلب روشن. و این اونیا بهی، یعنی این اونیا به محدث، کل ما یوجد فی زمان و وقت دون قبلهی. تو نسخه مصر کلمه دون قبل از قبلهی نیمده، عبارت تقریبا معنا نمیشه. تو نسخه بغداد کلمه دون هست و بایدم باشه. قصد میکنیم به محدث موجودی رو که در زمانی و وقتی حاصل است دون قبلهی، ولی قبل از اون زمان حاصل نیست. حتما با دون بیاد، نه در زمانی و وقتی قبلش حاصل است، که معنی نداره بگیم این موجود قبل از خودش حاصله، در زمان قبل حاصله. میخواد بگه در زمانی حاصل است، در قبل از اون زمان حاصل نیست. و این اونیا بهی کل ما یوجد فی زمان و وقت دون قبلهی. فبتل یعنی فبتل اون قبل، لمجی این موجود بعدهو، یعنی بعد از اون قبل. با آمدن این موجود بعده، یعنی بعد از قبل، اون قبل باطل شد، که این همون معنای زمانه که با آمدن بعد قبلش باطل میشه، چون زمان موجود گذراست، قبل و بعدش با هم جمع نمیشند. عرض کردم دیروز، گفتم که برخلاف بقیه قبل و بعدها که با هم جمع میشن، این قبل و بعد با هم جمع نمیشن. البته فبتله رو به عدم هم میتونید برگردونید. بله، این حادث زمانی بیداره میشه. ایبی نداره، این کنم میتونید معنی کنید که بگید که دون و تقدیر نگیرید، بگید کل ما یوجد فی زمان، اینجا وقف کنید، بگید و وقتون قبلهو، که وقتون رو مبتدا بگیرید، یعنی چیزی که در زمان یافت میشود ولی وقتی هم قبل از اون چیز هست، که مفادش اینه که این چیز تو اون وقت نبوده. البته یه مقدار تکلف داره و عبارت یه مقدار چیز پیدا میکنه، ولی مطلبش درسته. وقت ثبت این قبل لمجی این شی بعد از اون قبل. اما اگه نسخه دون رو بیاریم دیگه احتیاج به این توجیه نداریم، میگیم ما یوجد فی زمان و وقت دون قبلهی. ثبت رو من زمیرش رو برگردوندم به قبل، زمیر بعدهو رو برگردوندم به قبل، زمیر لمجی رو برگردوندم به ما و ما یوجد. ممکنه شما ضمیر ثبت له رو و ضمیر بعده رو به عدم هم برگردونید، اگرچه عدم تو این عبارت نیست ولی تو عبارت قبل بود و بالاخره در عبارت هم مراد هست، میتونید به اون مراد ضمیر رو برگردونید. وقت ضمیر لمجیهی در هر صورت به همون مای مایوجد برگردونید. او یکون با او آورده، ولی تعبیر دیگری است از همین مطلب، نمیخواد یه مطلب دیگری بگه، همون مطلب رو با عبارت دیگه میاره. او یکونو بعدهو، او یکونو بعدهو بعدیتن لا تکونو مع القبلیت موجودتن، یا بعد اون زمان، یا بعد ما یوجد، فرق نمی کنه، ضمیر به ما یوجد برگردونید که زمانیه، یا به خود زمان برگردونید. بعدش بعدیتیست که لا تکون و محل قبلیت موجودته، بل ممایزتن لها، بلکه این بعدیت ممایز است با اون قبلیت، فل وجود، یعنی اون باید وجود بگیره، این نیامده باشه، اون باید بره تا این بیاد، در وجود با هم جمع نمیشن، ممایزن، جدای از همه در وجود، اون جدا وجود میگیره، این جدا وجود میگیره. لحنها زمانیه، چون این بعدیت زمانیست، یا بگید قبلیت زمانیست، فرق نمی کنه، زمیر لحنها رو برکنه بگیره. خب فلا یکون و کل معلول محدثا جواب اینه، و این اونیه بهی کل ما یوجد تا آخر، فلا یکون کل معلول محتسا، بلکه معلولی که سبق وجود دهو زمانون، معلولی که قبل از وجودش زمانی باشد، اون معلول حادث میشه، منتها حادث میشه به حدوث زمانی. و سبق، به عبارت دیگر، سبق وجودهو لا محال حرکتن و تغییرون، یعنی موجودی حادث میشود به این تفسیر دوم که بر وجودش زمانی سبقت گرفته باشد، یا بر وجودش حرکت و تغییری سبقت گرفته باشه، که حرکت و تغییر همراه زمانه. وقتی میگه زمان سبقت گرفته باشه، بلکنایه میفهمونه که تغییر و حرکت هم سبقت گرفته، ولی این مطلب کنایی رو خواست تصریح بکنه، دو مرتبه گفت و لا محاله حرکتون و تغییرون، یعنی وقتی زمان سبقت گرفته، لامحال تغییر و حرکت هم سبقت گرفته. تا اینجا تقسیم محدث به دو قسم تموم شد. حالا میخواد وارد بحث عالم بشه، ظاهرا وقت خوندنشو نداریم. من مطلبشو گفتم ولی وقتش نیست که بخونیم. انشاءالله جلسه آینده تطبیقش میکنیم.